دوستان، زندگی ما آمیخته به ارتباط با دیگران است. از قضا این ارتباط در کیفیت زندگی ما بسیار اثرگذار است. شما برای خودتان چی میخواهید و برای دیگران چی میخواهید؟ آیا نسبت به دیگران خیرخواه هستید؟ معلوم است که دوست داریم خانواده ما، فرزندان ما در خوبی و خوشی به سر ببرند. تا جایی که بتانیم با اونا کمک هم میکنیم. این کمک ما به هر صورت که باشه خیرخواهی ما نسبت به اوناست. یعنی ما خیر و خوبی را برای اونا میخواییم و هرچی از دست ما ساخته باشه هم دریغ نمیکنیم. اما آیا همین مقدار کافی است؟ آیا دایره خیرخواهی ما باید اینقدر محدود باشد که خیلی های دیگر درون آن راه نداشته باشند؟ خیرخواهی یک صفت الهی است، یک روحیه خدایی است. برای همین نمیتواند کوچک باشد، میتواند به اندازه یک قلب مهربان وسیع باشد، شامل همسایه، دوست، همکار و هر انسانی شود. یعنی ما خیر و نیکی را برای همه بخواهیم. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند هر یک از شما همان گونه که خیرخواه خود هستید باید که خیرخواه دیگر برادران خود نیز باشید. و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند بر مؤمنان واجب است که همواره خیرخواه و پند دهنده یکدیگر باشند. دوستان عزیز، خیرخواهی شکل‌های مختلفی میتونه به خود بگیره. از یک نصیحت دلسوزانه و مشفقانه میتونه شروع شوه تا اینکه ما هم واسطه خیری شویم یا گریه از کار کسی باز کنیم، عیبی را بپوشانیم، یا اگر کسی متوجه عیب خود نیست او را به طور صحیح و طوری که آبرویش حفظ شود بر عیب کارش آگاه کنیم. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در این لحظه همراه میشیم با کارشناس خوب ما حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز اومدیم سراغ یکی دیگه از این شخصیت های بی‌نظیر، ولی بی‌نظیر چپکی. اونم شخصی نیست جز قارون. اسمشو همتون شنیدین، یک شخصیتی که توانمندی فوق‌العاده‌ای در زمان خودش داشته. اینجوری که آیات قرآن میگه پر از مکنت ثروت بوده و دارایی‌های عظیم که چشم یه در از حدقه در آورد. اون وقت این قارون با تمام این دارایی و البته دارایی که به واسطه فضل خدا بهش عطا شده دچار یه مشکل مهمیه، و اینکه ثروتش با غرورش آمیخته شده. کسی که فکر میکنه انما اوتیته علا علم اندی، خودم زحمت کشیدم، این حاصل تلاش خودم، فهم خودم، زیرکی خودم بوده. و خدا برای اینکه یک بار برای او و برای تمام اونایی که در تاریخ فکر میکنن خیلی زرنگن که دارن دنیا رو سر انگشت خودشون میچرخونن، یا زرنگن و تو هر معامله ای میتونن راحت قدرتمند پیروز بیان بیرون، یه کاری میکنه خیلی ساده، زمین خدا باز میشه، حل قارون میره تو، بسته میشه، تمومش به همین راحتی. فکر کنم دو سه تا پلکم بیشتر طول نکشیده این صحنه، جوری که اونایی که چششون از حدقه در اومده بود خیلی از حدقه بیشتر در اومد. اگر در زندگی موقعیت‌های ویژه‌ای داریم، ولو استعدادمونه، ولو توانمندیمونه، ولو ظاهرا یه زحمتی کشیدیم، بالاخره زحمت کشیدیم، درسی خوندیم، کاری کردیم، یادمون باشه اینا من اندی نیست، از جانب خودمون نیست. ما میتونستیم با بیماری به دنیا بیایم، ما میتونستیم هزار یک اتفاق برامون بیفته، بسیاری از جاها بلاها رو از سرمون برگردوندن. من و شما خیلی 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 کوچیک‌تر از این حرفا در عالم هستی هستیم. هر چی هم که داشتین یادتون باشه اینا فضلی است از جانب خدا. از حضرت سلیمان یاد بگیریم، همه عالم برای اوست ولی همه رو فضل خداوند بزرگ میدونه. اینو یاد بگیریم تا این غرورها دوچارش نشیم، که اگرم زمین باز نشه ما رو تو خودش نبره، ولی شرمندگیش تا قیام قیامت برای ما خواهد موند.
به زمان ملکوتی از آن ظهر به افق کابل نزدیک شدیم و استقبال از آن میریم با شنیدن آیات روح بخش قرآن مجید. استاد جعفر فردی، آیات 87 تا آخر از سوره مبارکه هجر را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما مت تعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أن يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي. شکوفه ی خواندنت در دلم می شکوفد و انگار از در و دیوار وجود آوای قدسی اذان دیدار را می شنوم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
مناجات شعبانیه.
ای جان جهان جهان جان ادرکنی قیوم زمین و آسمان ادرکنی ای زنده کننده ی مسیحا الخمس یا مهدی صاحب الزمان ادرکنی اللهم صل على محمد و آل محمد واسمع دعائي إذا ناديتك واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متذلعا لك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وأتوفه به من طلبتي وأرجو لعاقبتي وقد جرت مقادير كرلك يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وذري خدای من تو رو میخونم بشنو وقتی با تو مناجات میکنم بهم توجه کن، من به سوی تو فرار کردم، برابر تو ایستادم، با بیچارگی و ناله و تضرع مولا جانم. الهی الهرم تنید فمن ذلبی یرزقنی، اگه تو محرومم کنی کی به من روزی میده مولا جانم، و این خدن تنی فمن ذل بیگن سرنی، اگه تو خارم کنی کی کمکم میکنه، الهی اعوذ بک من غضبک و خلول سخطک، خدای من از نزول عذابت و از غضبت به خودت پناه میبرم، الهی ان كنت غير مستهل لرحمتك فانت اهل ان تجود علي بفضل سعتك، اگه من لایق رحمت تو نیستم که میدونم نیستم خدا، اما تو شایسته ای که به فضل وسیعت بر من ببخشی، الهی کنی به نفسی واقفتون بین یدک، و قد اذل آسن توکلی علک، فقلت ما انت اهل و تغمدتنی بعفوك، الهی ان عفوت فمن اولا منك بذلك، و ان کان قد زلاجلی ولم يدلني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي، أجي مريم نزديك عملي ندارم من بتو نزديك كرد باشد، امشب اقرار به گناهانم و وسیل قرار میدم مولا جان، قد جرت علا نفسی فالنظر لها فلا الویل الا تغفر لها، رسول خدا فرمود شقی و بد عاقبت اونیه که این ماه برش بگذره خدا از اون نگذشته باشه، معنای این جمله همینه، وای بر اونی که خدا او رو نیامرزه، فلا الویل الا تغفر له، الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی، فلا تقطع برک عنی فی مماتی، الهی کیف آیس من حسن نظرک لی بعد مماتی،
وان تلوت ولن يلا الجميلة في حياتي الهي تولى من أمري ما أنت خدای من اون گونه که خودت شایستگی داری امورم و سرپرستی کن مولا جانم و قد علیه بهم توجه کن خدا علا مذنب و قد علیه به فضلک علا مذنب قد غمره به فضلت به من توجه کن خدا به من گناهکاری که نادونی سرافامو گرفته مولا بعد سبزرز علی ذنوبا فی الدنیا وانا وجل ستر علی من کف الاخرى تو دنیا فرد از اعمال زشتم کنار نزدی آبرومو نبردی امشب اومدم بگم خدا من به این فرد پوشی تو قیامت محتاج ترم.
همراهان نازنین و خوبان شنونده، به پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. با این امید که همواره پیوندتان با خدای مهربان استوار باشد، شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. حق یارتان.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند قادر و توانا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، در ادامه برنامه دیروز، امروز هم از شکرگزاری و سپاس با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان همراه، استادان علم اخلاق میگویند شکر عملی آن است که درست بیاندیشیم نعمتها برای چه هدفی به ما داده شدند و آنها را در جای درست خود به کار بگیریم. به عنوان مثال، خداوند به انسان نعمت خرد و اندیشه و قدرت بینایی و شنوایی و گویایی را بخشیده است. این نعمات برای این است که نشانه های عظمت و جلال خداوند را در جهان مشاهده کنیم، راه زیستن درست را دریابیم و در جاده رشد و کمال گام برداریم. اما اگر این نعمات وسیله برای طغیان و سرکشی و غرور شود، مسلماً نعمت خداوند را کفران کرده ایم. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید نعمتهای خدا را وسیله عصیان او قرار ندهید و اوامر و نواهی او را با استفاده از نعماتش زیر پا نگذارید. خداوند در آیات از قرآن کریم شمار کمی از بندگانش را شکرگزار می داند. و عبارت در میدان سپاسگزاری تعداد اندکی از مردم یعنی بندگان صالح و خالص خدا پیشتاز هستند. در این میان برتر از همه اولیای خدا هستند که در همه زندگی خیش لحظه از پروردگار خود غافل نبوده و در همه حال سپاسگزار خدا هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از نظر فضائل اخلاقی و انسانی در مرتبه متعالی قرار دارد، عالی ترین شکرگزاری را در پیشگاه خداوند به جای آورد. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: روزی یکی از همسران پیامبر به آن حضرت عرض کرد: خداوند گذشته و آینده تو را مشمول رحمت خود قرار داده است، چرا اینقدر خود را به زحمت عبادت می افگنی؟ حضرت پاسخ داد: آیا بنده بسیار شکر کننده نباشم؟ دکتر صادقی:
سلام، حالتون خوبه؟ اولین، اساسی ترین و مؤثرترین قانون یک موفقیت پایدار و همه جانبه شکرگزاری است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در نظمی هدفمند و خارق العاده در کارند تا به من و توی انسان خدمت رسانی کنند. برای قدردانی و سپاسگزاری دنبال دلیل و بهانه نباشیم. همین نفس کشیدن به ظاهر ساده یک دلیل بسیار محکم برای قدردانی و شکرگزاری همواره ماست. یکی از مهمترین و مؤثرترین راه‌ها برای جذب نعمات و برکات حضرت آفریدگار در کائنات و هستی تقویت همین حس متعالی، مقدس و ارزشمند شکرگزاری است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شروع غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
با برنامه رازهای زندگی با ما همراه هستید و امروز هم با موضوع شکر و سپاس در خدمتتان هستیم و آرزومندیم تا پایان همچنان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، خداوند حضرت نوح را با صفت شکور یعنی بسیار سپاسگزار می ستاید و می فرماید: به حق نوح بنده بسیار سپاسگزار بود. سوره اسراء آیه 3 از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت نوح هر صبح و در وقت غروب این دعا را می خواند که: خداوندا، تو را گواه می گیرم که هر نعمتی که صبح و شام مادی یا معنوی به من می رسد همه از سوی توست. تو یگانه و بی همتایی، حمد و سپاس مخصوص توست. آنقدر تو را در برابر نعمتهایت شکر می گویم که از من خوشنود شوی. حضرت ابراهیم علیه السلام نیز از شاکران نمونه در قرآن است که در میدان مبارزه با شرک و کفر یک تنه در برابر همه ایستاد و با شکستن بت‌ها نظام توحیدی را بنیان نهاد و از دریای آتش نمرودیان ذره نهراسید و در راه تحکیم پایه‌های دین خدا همه نوع عذاب و آزار را به جان خرید. قرآن کریم آن حضرت را چنین می ستاید: ابراهیم به تنهایی امت بود مطیع فرمان خدا، خالی از هر گونه انحراف و از مشرکان نبود، سپاسگزار نعمتهای خدا بود، خداوند هم او را برگزید و به راه راست هدایتش کرد. عزیزان، در کتب و رسالات اخلاقی از جمله در کتاب معراج السعاده اثر ملا احمد نراقی برای شکر و سپاسگزاری مراتب عنوان شده است. این مراتب عبارتند از شکر در قلب، شکر در زبان و شکر در عمل. شکر در قلب همان درک و تصور نعمت و رضایت و خوشنودی به آن است. امام صادق علیه السلام می فرماید هر کس نعمت خدا را با دل بشناسد شکرش را ادا کرده است. شکر در زبان نیز آن است که انسان به تمجید و ستایش منعم بپردازد. بالاترین مرحله شکر سپاسگزاری در عمل است، یعنی انسان باید مراقب باشد که نعمتهای خدا را در راه نافرمانی او به کار نگیرد. امام صادق علیه السلام در مورد این مرحله سپاسگزاری می فرماید دوری از کارهای حرام شکر نعمتهای خداوند است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و سلام دیگر، بدرود.
کافر بزن میگه از میسون گل بری شانه به کافر بزن
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم آینه حقیقت را با هم مشنویم
انسان به قدر کافی زیبا هست اما این تمام مسئله
نیست باید زیبا ساختر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت
بنام تو ای همه علم، بنام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. همراه ما باشید و برنامه امروز را بشنوید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالتان را برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما دوستان و همراهان عزیز را که برای ما پیامک کردید. شنونده عزیزی پرسیدن چرا در قرآن از قیامت با نامهای متعددی نام برده شده است؟ خواهر محترمی پرسیدند برای ثواب افطاری باید حتما در خانه خودمان افطاری بدهیم یا اینکه در ظروف یک بار مصرف بریزیم و به فقرا بدهیم و یا پولش رو به آنها بدهیم، کدام یک ثواب بیشتری دارد یا هیچ فرقی نمی کند؟ و خواهر عزیزی هم پیامک زدن و پرسیدن چه کار کنیم که در عبادات روزانه ایمان حسن زن ما به خداوند بیشتر شود. بسیار تشکر میکنیم از شما همراهان عزیز و ارجمند. پیامک های زیادی به دست ما رسیده که ما هر روز با توجه به وقت برنامه سر و بعد یک یک پیامک ها را میخوانیم و از کارشناس محترم برنامه هم میپرسیم. شنونده عزیزی پیامک زدن و فرمودن چرا در قرآن از قیامت با نامهای متعددی نام برده شده است؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام و عرض ادب داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و میشنویم پاسخ ایشان را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده، عرض سلامتی و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد که باز خدمت دوستان باشیم. ان شاء الله که این تلاش رو خداوند به عنوان بهترین عبادت از ما و عزیزان شنونده به کرمش قبول بفرماید، ان شاء الله ما ها رو از کسانی که طالب علمن قرار بدهد. فلسفه این نام‌های متعدد آثار تربیتیش، هر کدام از این نام‌ها پیام‌های تربیتی دارن. مثلا فرض کنید که یوم الحساب خواهد بگه که حساب و کتابی در کاره، شما حواستون جمع کنید، طوری عمل بکنید که در روز حساب بتونید پاسخگو باشید. این نام ها هر کدام به نوعی معرفی روز قیامته. وقتی مثلا میگیم یوم الدین، معلوم میشه که پس جزا و پاداشی در کار هست. میگیم یوم الفصل، پس معلومه که روزی خواهد بود که همه از هم جدا میشن و این در واقع معرفی میکنه روز قیامت رو. مثلا وقتی میگیم یوم تقابون، معلومه که اون روز روزی است که بروز میکند این زیان دیدگی فاحش انسان ها در اون روز ظاهر و آشکار میشه. پس مطلب دومی شد که هر کدام از این نام ها پیام های معرفتی دارن که ما رو با قیامت بیشتر آشنا میکنن، قیامت رو بیشتر معرفی میکنن. نکته بعدی که این حکایت از عظمت و اهمیت اون روز داره. وقتی که چیزی خیلی مهمه، نامهاش رو بیشتر میکنن و به صورتهای مختلف با عبارتها و با واژه ها و با کلمات متفاوتی ازش یاد میکنن. این که اینقدر نامهای قیامت هی عوض شده و متغیر معرفی شده، این حکایت از عظمت و اهمیت قیامت داره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشن. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی الکافی عن الصادق علیه السلام قیل له اوسنی فقال اعد جهازک، وسیله خود، دستگاه خود را آماده کن. جهاز غالبا به اون وسیله سفر گفته می شود که وسیله‌ای که با اون سفر خواهی کرد تو رو در این سفر به مقصد خواهد رسوند، این رو آماده کن، سفری در پیش داری. و قدم زادک، توشه‌ای هم که برای این سفر لازم داری این را از پیش بفرست. قدم و کن وصی نفسک، خودت و وصی خودت باش. در هنگام نزدیک شدن مرگ ما کسی رو معین میکنیم به عنوان وصی که به کارهای ما رسیدگی کنه، قرضهای ما رو بده، کارهایی که بر عهده ماست که بعد از مرگ نجات ما متوقف به اونهاست، اونها رو انجام بده. نمازی، روزهی، بدهکاری، اینا رو به عهده وصی میگذاریم. میفرمایند خودت وصی خودت باش تا تا هستی، حالا که میتوانی همین کارهایی که منتظری بعد از تو دیگری برای تو انجام بدهد، این رو خودت انجام بده و کن وصی نفسک ولا تقل لغیرک یبعث الیک بما یصلحک. اینجور نباشه که به دیگری بگی که اونجوری که لازم داری برای تو بفرسته. به جای این که به دیگری سفارش کنی که اونجور برای تو لازم است بعدن برای تو بفرستد، خودتو قبل از آنی که حرکت بکنی، قبل از آنی که وقت بگذرد، به دست خود با اختیار خود اون رو برای خودت فراهم کن. این وصیت امام صادق علیه السلامه.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما عزیزان شد از برنامه آینه حقیقت. میریم سراغ پیامک بعدی که به دست ما رسیده. خواهر بزرگواری پرسیدند کم کم داریم به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. سوال من این است که برای ثواب افطاری حتما باید در خانه خودمان افطاری بدهیم یا اینکه در ظروف یک بار مصرف بریزیم و با فقرا بدهیم و یا پولش را با آنها بدهیم؟ کدام یک ثواب بیشتری دارد یا فرقی نمی کند؟ میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
اطعام ارزشش بیشتر است از پول دادن. بنابراین در درجه اول باید اطعام باشه. غذا دادن یک خواص دیگه داره. در اطعام هم تو خونه باز خواص دیگه داره. خود همین که عده بیان تو خونه انسانو برن، تو خونه عده دور هم جمع بشن، برکاتی بر اون خانه نازل میشه خود به خود. که این برکات دیگه غذا دادن در خونه ها و راه های دیگه این آثار رو نداره. بنابراین بین این سه گزینه‌ای که شون فرمودن، گزینه این که انسان اگر امکانش باشه تو خونش اطعام بده بهتر است از اینکه بخواد قضا دار خونه ها بده، و این دوتا بهتر از اینکه بخواد پولشو بهشون بده.
در به در و کو به کو می رود و می دود در طلب یار و یار نزد به یا رو به رو در طلب یار و یار نزد به یا رو به رو چشمه حسنش روان بر نخ من تر عطا آب دهد مو به مو جای به جا جو به جو جای به جا جو به جو بر دلم از داغ ها مشعله ها جا به جا بر رخم از خون دل عشق روان جو به جو
همچنان همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari است. خواهر بزرگواری پیامک زدن و گفتن چه کار کنیم که در عبادات روزانه ایمان حسن ظن ما به خداوند بیشتر شود؟ لطفاً راهنمایی کنید. میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
عرض کنم که گام عمده‌ای که انسان باید در این راه برداره معرفت خداست. اگه ما خدا رو بشناسیم و معرفت به خدا پیدا بکنیم، نه تنها حسن ظن ما به خدا زیاد میشه که از این که بنده خدا هستیم هم لذت میبریم. فرمایش مولا که بزرگترین عزت من اینه که من بنده تو باشم. بر همین افتخار برای من بس که تو خدا پروردگار من باشی. تو اونجوری که من دوست دارم. منم طوری قرار بده که تو خودت دوست داشته باشی. این مناجات خیلی زیباست. مناجات کوتاه مولا امیرالمومنین. اگر خدا رو بشناسیم و پی به صفات خدا در حدی که در قرآن و در روایات معرفی شده و عقل اقتضا میکنه ببریم، هم حسن ظن به خدا پیدا خواهیم کرد و هم زندگی یک جلوه دیگه برای ما خواهد داشت. این بحث مفصل میخواد. این معرفت در تکوین تحول ایجاد میکنه. فرمایش از پیامبر داریم فرمود که اگه خدا رو اونی که باید بشناسید بشناسید، رو دریاها راه میرید، کوها با دعای شما از جا کنده میشه. در واقع داریم که معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، بالاترین معرفت ها معرفت خداست. پس گام اول معرفت خداست و این معرفت هرچی بیشتر حاصل بشه حسن ظن انسان به خدا بیشتر خواهد شد. گام دوم عرض کنم که دیدن نعمت های خداست. ما گاهی نمیبینیم نعمت هایی که خدا به ما داده رو. حالا اینم خودش باز دلایل متعدد داره که بحث مفصل میخواد. نعمت های خدا رو ببینیم. برای اینکه نعمت های خدا رو ببینیم باید خودمون رو معمولا از لحاظ مادی با پایین ترها، با اون کسانی که وضع بدتری دارن مقایسه بکنیم. از لحاظ جسمانی همینطور، اگه مثلا فرض کنیم ما یه بیماری داریم، با کسی خودمون رو مقایسه بکنیم که دو تا بیماری داره. وقت این بیماری نه تنها برای ما ناراحت کننده نیست که خیلی هم مطبوعه، میگیم خدا شکر که من مثل او فلان بیماری رو ندارم، حداقل این سلامت رو دارم. اگه مثلا فرض کنید که خونه، مثلا فرض کنید 5 متری داریم، با اون کسی نگاه کنیم که اصلا خونه نداره، مستاجر مثلا. اگر مستاجریم با اون کسی نگاه کنیم که هم خونه مستاجر هم نمیتونه داشته باشه، مثلا کارتون خوابه. همینطور با اون پایین دستی ها که نگاه بکنیم، وقت حسن ظن ما نسبت به خدا بیشتر میشه. عالم رو فقط در همین دنیای محدود نبینیم. مطلب بعد این که اون آثار و اهمیت حسن ظن نسبت به خدا رو هم فراموش نکنیم که انگیزه ما قوی بشه که به هر بهانه نسبت به خدا سوء ظن پیدا نکنیم. روایتی داریم که خداوند در جایگاه ظن بنده خودش هست. اگر بنده حسن ظن داشت، خدا هم همون حسن براش پیش میاره. اگر سوء ظن داشت، همون بد براش پیش میاد. مطلب بعدی که سوء ظن‌هایی که ما نسبت به خدا پیدا میکنیم، اونها ریشیابی بکنیم. ریشیابی بکنیم ببینیم که آیا واقعا تو این قضیه میشه گفت که خدا خواسته که به ما ظلم کنن؟ اگه خدا خواسته که یک بنده به بنده دیگه ظلم کنه، چرا گفته اگر ظلم کنید مجازات خواهید شد؟ این همه تاکید در آیات، در روایات، در عقل، این همه تاکید بر این که گناه نکنید، پس خدا نخواسته کسی بخواد گناه کنه دیگه. و خود خدا هم که حکیم است و عادل است و کار بد نمی کنه. پس منشأ سوء ظن ما باید حتما یک منشأ غیر عقلانی و غیر قابل قبول باشه. نکته